عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه عزیزان و سمندگاران اصحاب رسانه. خیلی مردم عزیزم به خدمت همگی هستان. تشکر میکنم از جناب شیخ‌لر که میزبانی این تور رسانه‌ای رو به عهده داشتن در یک فضای علمی و صنعتی که با این بازدید ما لذت بردیم. تشکر میکنم از روابط عمومی سازمان جاده کشاورزی که این برنامه ریزی رو انجام دادن و همچنین از معاونین و مدیران مجموعه سازمان جهاد کشاورزی که همراه بنده هستن تشکر میکنم و همچنین بخشار محترم و مدیران محترم شهرستان رزن و هومه تقدیر و تشکر میکنم که تو این مجموعه و تو این برنامه حضور دارن. من این کلیات خدمتتون عرض میکنم از وضعیت آب و کشاورزی و برنامه‌ها و مسائل و مشکلاتی که داریم و برنامه‌هایی که داریم و بعد در خدمت هستم اگر سوالی موردی باشه. عرضم که استان همدان حالا خیلی از مواردش مشابه سایر استان‌ها هستش. حالا ما در استان صحبت می‌کنیم. 1,950,000 هکتار کل مساحتش که هست، حالا با یه مقدار کمتر من دوندش کردم، 822,000 هکتارش منابع طبیعی هستش، حدود 1,000,000 یه مقدار کمتر 962,000 هکتار تقریبا زراعی هست، زراعی باقی و انواعش هم که دیگه شهر و غیره. از حدود 1,000,000 هکتاری که ما در بخش کشاورزی داریم، سالانه 700,000 هکتار سطحی زیر کشت ماست و 300,000 هکتار به صورت عایش میمون. از 700,000 هکتار سطح زیر کشت سالانه، حدود 266,000 هکتارش آبیه و حدود 440,000 هکتار یه مقدار کمتر دیم. از این اراضی آبی حدود 86,000 هکتارش باغه و 180,000 هکتار زراعت آبی، باغ هم آبیه دیگه. خب این مساحت کشاورزی استان در بین 117,000 بهره بردار، این در واقع زمین ها رو در دست دارن، 117,000 توی زمین های کشتی کار میکنن. ما حاصل کار متوسط توی سالهای اخیر حدود 4.8 میلیون تن محصول هست. حالا زراعت باغبانی کار روشیدات کل تولید ما 4.8 میلیون تن هستش. عرض کنم که حالا این تولید بالاخره بحث آب هست این روزها و سالها و سالهای فعلی و آینده. چقدر ما به آب وابستگی داریم تو این تولید؟ این رو من خودم تحقیق کردم. 87% تولید ما وابسته به آب هست. در اراضی آبی به دست میاد. تنها 13% در اراضی ده. در حالی که بودن کمتر از 1/3 اراضی ما آبی هست، ولی این 1/3 87% تولید رو به عهده داره. در حالی که اراضی دیم 2/3 هست، 2/3 تنها 13%. این چی رو نشان میده؟ این نشان میده که یعنی در جایی که اگه ما آب داشته باشیم تولید ما خیلی بالاتر هستش. یعنی زمین های ما وابسته به آب به شدت. و اون هم دلیل داره. نه تنها همدان، خیلی از استان ها در ایران اون موقع که بارندگی اتفاق میفته، فرض کن از آبان، از اواخر مهر و آبان تا حالا فروردین و اردیبهشت، اینها گیاه ما خیلی به آب احتیاج نداره. گیاه ما وقتی به آب احتیاج داره که داره فتوسنتز انجام میده، در حال رشد هستش، نیاز داره که آب باشه، مواد غذایی رو از خاک جذب کنه و رشد بکنه. در حالی که بارندگی تو زمستان اتفاق میفته که گیاه ما در حال رشد هست، نیاز به آبیاری نداره، فتوسنتز اتفاق نمیفته، برگی نیست. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ بعد وقتی گیاه میاد، فرض کنید از اردیبهشت و خرداد میاد یه تیر و مرداد، اینها که دیگه به شدت بالاتر نیاز آبی ما در خرداد ماه هست، اون موقع دیگه بارندگی ما به حداقل دیگه اصلا نداریم، تیر و مرداد اصلا نداریم، یعنی گیاه ما به آب احتیاج داره. خب باید چیکار کنیم؟ باید آب رو سیف کنیم، ذخیره کنیم آب سطحی رو، حالا تو سطح‌ها و مخازن، و بعد در موقعی که زمستان داره میباره گیاه ما احتیاج داره، باید ذخیره کنیم پشت سطح‌ها آب سطحی رو. و یا اینکه آب‌های زیرزمینی رو موقعی که زمستان هست ما پمپاژ نمی‌کنیم. بعد میاد در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد، اینها که به شدت نیاز داره، به صورت مصنوعی آب میرسانیم بهش، نیازش ما تامین کنیم. این میشه آب، معنی آبیاری اینه، یعنی به صورت نزولات جوی نیاز گیاه تامین نمیشه، ما به صورت مصنوعی آب میرسانیم پای ریشه، میشه آبیاری. اگر توی مدت ما نرسانیم، عملکردمون میشه عملکرد دیم، همونی که از کردم دو سوم اراضی داریم ولی 13% تولید رو به عهده داره. این هست که از ما مجبوریم آبیاری رو انجام بدیم. این که در جاهای مختلف گفته میشه که کشاورزی، حالا خب میگم که به اشتباه گفته میشه 90 اشتباه، 75% آب استان رو در مصرف میکنه، خوب گفته بشه میگن مصرف میکنه، باید مصرف کنه، باید مصرف کنه، چون که نیاز به تولید داریم. اگر ما دنبال امنیت غذایی هستیم، باید آبیاری انجام بدیم تا بتونیم تولید اضافه داشته باشیم. آبیاری نکنیم که ما عرض کردم که 80% 4-8 میلیون تن تقریبا میشین، از این 4 میلیون تن ما از اراضی آبی داره به دست میاد. آبیاری نکنیم که تولیدمون خیلی کاهش پیدا کنه تو استان، و همین نسبت تو کشورم همینجوری، خیلی از مناطق کشورم نیاز به آبیاری داره و باید کار انجام بشه. خب حالا چرا آبایسی؟ آیا ما میتونیم حالا خب بحث بحران آب شرب هست، اینها ما در کل مجموعه جهاد کشاورزی به همه گفتیم آقا اولویت اولتون توی یک ماهی که ما گذاشته کمک به آب شرب، وظیفه خودمون میدونیم، وظیفه انسانیمون میدونیم، و که کمک کنیم از چاهای کشاورزی ما در اختیار آب شرب قرار دادیم، حدود بین 50-60 چاه از کشاورز ها ما رفتیم، بالاخره ارتباط خوبی با ما دارن، با مجموعه جهاد کشاورزی کشاورزان ارتباط خوبی دارن، چون که همیشه تعامل داریم و ما کمک کردیم از اینها، رفتیم در واقع در راستای ابناسازی که صحبت کنیم که آبتون رو فعلا نیاز ندارید در اختیار شرب قرار بدیم، به صورت موقتی قرار داده شده که آب شرب شهر همدان تامین بشه و بعد برای آبیاری مجدداً از اون استفاده بشه. خب کل وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه‌ای داره؟ وظیفه تامین غذای مردم رو داره. یعنی گاهن گفته میشه که سازمان جهاد کشاورزی رو اسمش رو بذاریم سازمان امنیت غذایی. ما امنیت غذایی رو وظیفه داریم انجام بدیم. باید غذای مردم فعلی و جمعیت رو به رشد آینده رو باید تامین بکنیم. مسئولیت وظیفه ما همین هستش. خب یعنی در کنار آب شرب بایستی آب به کشاورزی ما آبیاری انجام بدیم تا این تولید رو انجام بدیم. حالا این تولید که چه مقدار هست و به چه میزان بایستی برسه، چطوری به دست میاد؟ خب غذای مردم و جمعیتی که در حال رشد هست در آینده، ما فقط غذای الان نمیخواییم تهیه کنیم بگیم امسال گندم خوب خریداری شده مشکلی نیست، اینها ما بایستی برای آینده، برای نسل‌های آینده هم برنامه‌ریزی بکنیم که محیط زیست رو حفظ بکنیم، منابع طبیعی رو حفظ بکنیم، آب و خاک رو حفظ بکنیم که در آینده هم بتونیم غذا تامین کنیم برای نسل‌های آینده، برای فرزندانمون. ما برنامه طولانی مدت داریم. سازمان مجموعه بزرگ سازمان جهاد کشاورزی برای تامین غذای مردم برنامه طولانی مدت داره، هم کوتاه مدت هم بلند مدت داره، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که بتونید برای 40-50 سال آینده هم غذا تولید کنید. ما نمی‌خوایم که بگیم آقا الان یه به هر قیمتی شده عملکرد ببریم بالا، هر چی شد مثلا بیایم هر برای سر طبیعت ما مجموعه زیست آمد کاری نداشته باشیم، بگیم فقط تولید کنیم. نه، ما دنبال تولید پایدار هستیم، دنبال با سازگاری با محیط زیست. طبیعت محور، ما میخوایم طبیعتمون رو میشناسیم، شرایط طبیعیمون رو میشناسیم، ما با کم آبی مواجه هستیم و خواهیم بود. بایستی خودمون سازگار کنیم. این کم آبی در همین بخش ها هست. در بخش شرب هست، صنعت هست، کشاورزی هستش و ما در بخش کشاورزی هم که به شدت وابسته به این آب هستیم، ما نمیتونیم بگیم چون آب نیست و وابسته به آب این آب کم شده پس ما تولیدمون رو کم کنیم. به این نکته توجه کنید که آب کم میشه ولی ما غذامون رو بیشتر باید بکنیم به خاطر رشد جمعیت. کار ما خیلی سخته. با آب کمتر باید تولید بیشتر کنیم. تولید که الان داریم با همین آب، در آینده می‌خوایم آب کم کنیم. ما را خودمون رو موظف می‌دونیم وقتی که تولیدمون وابسته به آب هست، وقتی تولیدمون وابسته به آب هستش، ما بایستی آب رو کمک کنیم، محافظت بکنیم تا اینکه بتونیم در واقع تولید هم حفظ بشه. این است که ما ارق آب رو داریم، میگیم آب برای شرب باید محافظت بشه، برای تولیدات کشاورزی هم باید حفظ بشه. اونطور نیست ما در واقع نسبت به آب کاری نداشته باشیم، میگیم فقط دنبال تولیدی. خب در این راستا همونطور که عرض کردم 75% آب وابسته به که در واقع در بخش کشاورزی ما داره مصرف میشه و الباقی 25% در بخش شرب و صنعت. خب ما چطوری بایستی آب رو کم کنیم ولی تولیدم اضافه کنیم؟ یه ذره اگه فکر کنید این سخته. زمین اون ثابته، شما میگید این سطح میز زمین همینه، همین هم نیست، تازه کمتر هم داره میشه بنا به دلایلی که کیفیت آب و غیر اینها از اراضی آبیمون کاهش هم داشتیم. حالا گیریم ثابته، توی زمین ثابت آبی که قبلا میدادیم بایستی در راستای همکاری با تعادل بخشی آب های زیر زمینی اینها حدود 20-25 از آب رو کم مصرف کنیم. ما رو پایبندیم، آب رو باید کمتر مصرف کنیم در واقع که بتونیم اون تعادل رو حفظ کنیم. از طرف دیگه تولید ما رو ولی بیشتر باید بکنیم. چرا؟ چون جمعیت در حال رشد، به غذای بیشتری ما احتیاج داریم. ببینید زمین ثابت، آب قرار کمتر ما بدیم ولی تولید رو بیشتر. تولید چقدر بیشتر باشه؟ شاخص داریم، اون شاخص جهانی میگه که هر 40 سال باید تولید دو برابر بشه به صورت میانگین جهانی. ما را تو کشور خودمون میگیم همین مقدار رو قرار بدید 40 سال، یعنی 100% اضافه بشه، هر 4 سال باید 10% اضافه تولید داشته باشیم. یعنی در هر دولتی حداقل ما 10% باید افزایش تولید داشته باشیم که بتونیم جوابگوی جامعه و جمعیت رو باشیم. حالا ممکنه که بعضی وقتا خود سوال بشه که حالا شما چرا میخواید حتما غذا رو تامین کنیم؟ میتونیم وارد کنیم، ممکنه این سوال پیش بیاد دیگه، ولی واقعیت اینه که ما دنبال در محصولات استراتژیک، یعنی محصولاتی هستن که برای ما استراتژیک هستن، در استانهای مختلف تعریف شده، در محصولات استراتژیک بر اساس اسناد بالادستی و به درستی گفته شده که باید ما خودکفا باشیم. امانت گندم، جو، سیب زمینی، چغندرقند، حبوبات، اینا هستن که محصولات پایه‌ای اساسی ما هستن. گیاهان داری تو اینها ما بایستی به خودکفایی برسیم، چون که ممکنه که جمعیت دنیا که در حال رشده گفته شده که در سال 2050 جمعیت دنیا میرسه به 9.2 میلیارد نفر. عمدتاً این افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه مثل ایران اتفاق میفته. جمعیت دنیا داره زیاد میشه، چی میشه؟ بحث دوستان یاد اقتصاد خواندن، بحث عرضه و تقاضا. تقاضا برای مواد غذایی بیشتر میشه. همین گندم مثلا. همین جنگ اوکراین و روسیه دیدین که چه بلای سر این محصول آورد و بلاواسطه هندن گفت من صادرات دیگه ندارم و غیره، اینها کلی در واقع مسئله ایجاد کرد. خب ممکنه که این افزایش تقاضا به خاطر رشد در واقع جمعیت در همین کشورها، همه متقاضی این کشورهای دارن توسعه عمدتا متقاضی واردات هستن، رقابت میشه در واردات، قیمت هی میره بالا. قیمت که میره بالا یه جایی میرسه که دیگه اصلا ممکنه که هر چی هم شما اولی که خب بالاخره هزینه داره برید من بگم، دوم ممکنه که کشورهایی که میخوان در واقع سوء استفاده بکنن از کارهای شبیه اون تحریم ها اینا بخوان انجام بدن، بگن آقا هر چی هم شما بدید ما گندم نمیدیم، محصول نمیدیم، به شرطی که این کاری که ما میگیم انجام بدید. واسه قضای مردم دیگه. خب به شرطی فلان برنامه تان تعطیل کنید، این کار انجام بدید، این حرفا، این است که در محصولات استراتژیک نمیخوایم وابسته به واردات باشیم. ما دنبال استقلالیم توی محصولات و استقلال هم همون در واقع ادامه دهنده همون شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی هستش. برای کشورمون، برای جمهوری اسلامیمون ما هم استقلال که همون ادامه راه شهدا هستش، ما هم در واقع میگه راه اونها رو ادامه میدیم، میخوایم استقلال داشته باشیم، نمیخوایم واردات داشته باشیم. خب بخاطر همین بایستی برنامه‌ریزی کنیم برای افزایش تولید. خب پس تو این زمین ما هم افزایش تولید داشته باشیم به خصوص در محصولات استراتژیک و آب هم کم مصرف کنیم. پس باید برنامه داشته باشیم. برنامه بجز علمی کردن کار امکان پذیر نیست. بایستی به روش دانشی ما میتونیم کار انجام بدیم، فقط راه دیگه نداریم. یعنی بخوایم به روش سنتی کار کنیم یا به همین صورت ادامه بدیم کم میاریم. بایستی الان این وضعیت که داریم از این بهتر آخرین یافته‌های علمی رو بیاریم سر همین زمین، بیاییم ببینیم به صورت تیمی گروهی کار کنیم، ببینیم که چطوری میتونیم تولید رو اضافه بکنیم با آب کمتر. چیکار میتونیم بکنیم که از محل منبع آب، آبای زیرزمینی یا سطحی آبی که داریم میاریم سر زمین، آب کمتری بیاریم، آبیاری کمتر انجام بدیم ولی تولید بیشتر. این لازمش این است که در محصولات مختلف، موضوعات مختلف ما به صورت علمی و فنی کار بکنیم. در این راستا هست که ما برای موضوعات و محصولات مختلف توی سازمان جهاد کشاورزی الان کمیته فنی تشکیل دادیم. متخصصین، صاحب نظران، بهره برداران، تشکل‌ها از همه دعوت کردیم. در موضوعات مختلف جلسه می‌ذاریم، میگیم ایده‌تان بدید که ما چیکار بکنیم. علاوه بر این یک کار تحقیقی وسیع ما جا انداختیم توی استان برای اولین بار در کشور، در واقع فرا تحلیل میگیم. در واقع 20 سال گذشته تحقیقات مختلفی انجام شده، میخوایم اینا جمع‌بندی کنیم در کل دنیا که تحقیق انجام شده. مثلا در مورد تولید گندم آخرین توصیه‌ها چی است، آخرین توصیه فنی و علمی رو جمع بکنیم برای افزایش تولید، آخرین توصیه‌ها رو هم جمع بکنیم برای کاهش مصرف آب. این تولید تقسیم بر آب مصرفی میشه بهره‌وری. ما در واقع میخوایم بهره‌وری ببریم بالا. حالا اینکه چه مقدار میخوایم افزایش تولید کنیم، عرض کردم که در واقع برای 404 ما گفتیم تولید برنامه‌ریزی کردیم، تولید استان رو برسانیم 5.5 میلیون تن، 48 تن رو برسانیم به 5.5 میلیون تن با همکاری کل مجموعه کشاورزی که در واقع به صورت فنی کار انجام میدیم. از طریق دیگه آب هم میخوایم کم کنیم، ما قبول داریم کم آبی هست، آب هم میخوایم کم کنیم. خب در این راسته هست کردیم که برای همین محصولاتی برنامه تهیه شده، یک راهکار هستش در حال تهیه هست در کمیته‌های مختلف. یکی در واقع برنامه‌های دیگه که داریم، یک بحث الگوکش هست که الان باز تو رسانه‌ها داره کار میشه. ما الگوکش رو در واقع برای سال زراعی بعد 1400-1402 کل کشتامان بر اساس الگوکش جدید انجام خواهد شد. می‌خواید اینو بنویس. الگوکش داریم طراحی می‌کنیم برای همه شهرستان‌ها. سال زراعی بعدی طبق این الگوکش انجام خواهد شد. از ما چند روز در واقع شروع کردیم. از کشتای پاییزه معمار خواهد شد که ما تو این الگوکش بنامان بر این هست که محصولاتی که مصرف آب حالا نسبتاً بالایی دارن رو کاهش داریم میدیم. عددهاش هم ما ارائه خواهیم داد حالا در جاهایی که لازم باشه برای همه شهرستان ها مشخص میکنیم این محصولات باشه. از برخی از محصولاتی که در واقع حالا میگم که در واقع مصرف نسبتاً بالایی دارن کم و به جای اونها محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارن جایگزین میکنیم. از جمله گیاهانی همانند زعفران، گل محمدی، پسته، گیاهان دارویی، اینها رو ما کم کم وارد الگوکشمون میکنیم در محصول در واقع در الگوکشی که اسم شهرستان‌های مختلف داریم. از طرف دیگه بعضی از محصولاتی همانند سیب زمینی، چغندر قند و یونجه رو ما کم میکنیم. حالا میگم که خب همون کم کردنش خب این مسئله هست دیگه. برخی ها فهمونن که ما بایستی کنه محصول حذف کنیم، ما نمیتونیم. ما در حدی کم میکنیم، در حدی کم میکنیم که غذا ما آسیب نبینه.
از اون
20,000 هکتار بوده. حالا ما به شهرستان شروع کردیم، بودن 20% ما احتمالاً کم کنیم. عرض کنم که منطقه بحث در واقع امنیت غذایی هستش دیگه. حالا در کنار این، فقط این نیست، در کنار اینها ما اولویت اولمون گلخونه هست. گلخانه ها رو ما به شدت توسعه خواهیم داد، چون که تو گلخونه هم دو تا هدف با هم داره انجام میشه، افزایش تولید با آب کمتر. تو گلخونه بین 10 تا 20 درصد افزایش تولید داریم، بین 10 تا 15 درصد هم در واقع کاهش مصرف آب داریم، یعنی تولیدمون 10 تا 20 برابر میشه، مصرف آبمون هم 10 تا 20 درصد تقریبا. اگر 12 ماه تولید کنیم ما، بعدا یه در فصل زراعی باشه که کاهش مصرف آبش خیلی بیشتر، اگه 12 ماه تولید کنیم 10 تا 20 درصد کاهش مصرف آب هم داریم. پس اولویت اول ما در کنار اردوکش گلخونه ها هستش و بعد صنایع تبدیلی و تکمیلی، همانند این سردخانه ای آقای شیخدری که هستش. خب این یه صنعتی هست که کمک میکنه به ما برای جلوگیری از ضایعات پس از برداشت. پس از برداشت ما حدودا بین 20 تا 30 درصد ضایعات داریم در محصولات مختلف. ببین اگه فقط ما اون رو کنترل کنیم، هیچ کار دیگه ای نکنیم، جمعیت 20 میلیون نفر میتونیم تامین کنیم در کشور. 20 تا 30 درصد ضایعات خیلی هست، یعنی یک پتانسیل بسیار بالایی هست که خیلی کار نشد توی قسمت، یعنی پس از برداشت. صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری، تکمیل زنجیره تولید. خب پس ما هم تکمیل زنجیره تولید رو در واجد برنامه ها هست که صنایع تبدیلی تکمیلی همزمان با گلخونه ها پیگیری خواهیم کرد، هر کسی درخواست بده استقبال میکنیم. تولید در واقع ما بعض تغییر کاربری و موافقت ها و مجوز ها صادر میشه و بعد پس الگوی کش صنایع تبدیلی تکمیلی، پس از اون در کنار اون گلخونه ها و صنایع تبدیلی و باز هم، یعنی ما مهم از همه پتانسیل هایی که برای افزایش تولید کمک میکنه و کاهش مسائل. یک مسئله دیگه دیمزار ها هستن که تا حالا عرض کردم حدود 300 هزار هکتار در واقع مثل دیم میمان، آیش میمان. الان با همکاری دوستان از سال 99 آقای مهندس پرورش و با ستاد اجرایی امام ما داریم مشارکتی کار میکنیم که اینها توسعه بدیم. امسال در سال زرای آینده 400-402 370 هزار هکتار ما جنج تولید داریم، یعنی توی دیمزارها این کار انجام خواهیم داد در کنار قلاتی کش داشتیم و اون دیمزارها، این رو انجام بدیم که دیم معنی نداره. بعد از این دیم آیش بودن و اینها برای ما معنی نخواهد داشت، اونا کش خواهیم کرد که مطالعات هم نشان میده که برای زمین ضرر نداره، مفید هم خواهد بود. یعنی ما آمدیم در واقع از همه پتانسیل هایی که امکان داره ما استفاده کنیم، با آبی کمتر، به آب خیلی وابستگی نداشته باشیم در برخی جاها، داریم استفاده میکنیم که تولید اضافه بکنیم. آیش رو کش میکنیم، در حین کش باز نقش ایراد داریم، یعنی محصولم به حال خود بها نمیکنیم، به کشاورز بگیم سیب زمینی بکار خودمون کاری نداشته باشیم، نه، برای هر محصولی ما داریم نقشه ایراد تهیه میکنیم، بگیم ما قبل از کاش به این صورت با این ماشین بکار، به این صورت بکار، به این صورت برداشت کن که او عملکردش هم بره بالا، ضایعاتش هم به حداقل برسه. بعد او در واقع الگوی کش که عرض کردم برای همه شهرستانات داریم، به روش علمی هم در حال مطالعه داریم، وزارتخانه هم برای شهرستانهای مختلف یه الگوی کشی قراره که تا آخر همین هفته به ما اعلام کنه که اونی که وزارتخانه میده بر اساس در واقع اون نیازها هستش.
برنامه‌ریزی
و الگوی کش با چه اختیاری؟ کدام قانون به شما این اجازه میده؟ چقدر اختیار داره؟ به قول دادستان مقرم من قانونی ندارم به کشاورز بگم اعتماد کنم.
درست
می‌فرمایید. واقعا ما خب قانونی نداریم و با قدرت اینکه بخوایم بگیم کشاورز سیب زمین نکار و گندم بکار، میگه آقا من دنبال اقتصادم، ولی هم یک واقعیته، کشاورز دنبال اقتصاد خودش هستش، کشاورز که حقوق نمیگیره دنبال درآمد از زمین هست. و ما حالا دی در واقعی رو جلسه بود در خدمت دوستان گفتم که مگه ما با کشاورز جلسات متعددی بزنیم، بگیم آقا عنوان مثال آقا چون در قند اینجا نکار، به جای اون بیا برگ کرزا بکار، ولی ما تضمین میکنیم که با آموزش و برنامه ها و ارقام جای اینها به اون عملکرد، به اون درآمد اقتصادی برسیم. ما ضعف قانون داریم در این قسمت، این واقعیتی و خیلی جاها حتی هم در مورد حالا دو تا موضوع هم هست که در سرویس هست که دوم و نمیدونم اینها رو ما به تنهایی نمیتونیم کار انجام، نیاز به قانون هست، درست میفرمایید شما، ولی ما در واقع میایم برنامه‌ریزی میکنیم فقط به روش حمایتی ما میتونیم کار بکنیم. مثلا میگیم آقا کشتی کلزا 6000 هکتار میایم حمایت میکنیم، میگیم آقا کسی در راستای این برنامه‌ها بیکاره، چون مدفع سیاست‌های کلی نظام هستش در راستای استقلال بس دانه‌های روغنی اینا هست، ما میایم حمایت میکنیم در بحث جود و نهاده و برنامه‌های آموزشی که داریم و اینها میتونیم کمک میکنیم. و چیزی که این برنامه ما نیست، توی الگوی کشت ما هندوانه رو صفر گذاشتیم، یعنی بخواید بردش بکنیم، ما در برنامه الگوی کشت سال بعد صد تیزی کشت برای هندوانه رو گذاشتیم صفر، چون که در جاهای مختلف ما حمایت نه خب
خواهید شاورز میشنیم
بعده
شاورز الان تقریبا مایی تو سرودود
چه سال
کشور
بلا دارن میگره؟ این شب 10 سال 15 سال
دارن
یکی
بخشی
کشاورزی
کشاورزی کنه رو انجام بدن، اما تا اون تصمانیش کشاورزی کنه
خیلی
تغییر کرده شد، این شب بخشی
سنتی کار میکنه درسته؟ این شب
بخشی
سنتی کار میکنه درسته؟ این شب بخشی سنتی کار میکنه درسته؟ چرا؟ ببینید ما حالا یه سری در واقع کارهایی داریم، هر سری خوشمتی که بحث نهاده ها اینها به عنوان مثال اصلا گوجه فرنگی سطح باز تولید بشه یا اینکه گلخونه الا کسی که در سطح باز تولید کنه بخواد صادرات داشته باشه کیلو 6000 رو بده تعرفه گمرکی، ولی گوجه فرنگی گلخونه ای هیچ تعرفه نیاز نداره، یک حمایتیه، میتونیم بریم به این سمت در واقع در حمایت بکنیم از اون الگوی کش محصولات که مد نظر ما هستش کش بشه، حمایت های صادراتی بسای تشویقی نهادی آموزشی کم کم کشاورز میره به اون سمتی که ازش حمایت بشه، یا خرید تضمینی قرار کشاورزی قراردادی که الان مدرسه وزیر متجهات کشاورزی هستش، ما در جا
کشاورزی
قراردادی
خیلی
فعالیت نمی‌کنه،
مثلا
سوپر مارکت تازه شروع شده نمی‌تونیم بگیم موفق یا بوده، حتما کشاورز اتفاق خوب استقبال می‌کنن در هر محصولی که کشاورز بزنه خرید تضمینی داره، اولش هم نهاده ها رو بهش میدن، خیالش هم راحته، اتفاقا ما در بحث کرده گفتیم خیلی هم استقبال کردن، حالا مثلا من ملی نبوده ولی ما تو استان همدان میگیم از کارخانه قند آقای فضایی بگیم بیاد قرارداد ببنده که شاید ما خیالش راحت باشه که بتونیم اون بحث 6000 هکتاری که برای همدان گذاشتن رو کش بکنیم. 100% ایراداتی داریم، هر کاری هر برنامه ایراد داره و ما هم آمادگی داریم که از پیشنهادات اصحاب رسانه و متخصصین استفاده کنیم. طبیعیه، اینجوری نیست که ما بیایم خط کش بزنیم این آقای کشاورزه به یک جدول باید کار کنیم، خب نمیتونیم، خب خیلی جا حالا میان در واقع هزینه به کشاورز میدن میگن این نه کار این کار انجام بده، خب ما فعلا اون مرحله رو در مد نظر نداریم با توجه به شرایط اقتصادی و برنامه تعلیمی که داریم، نمیتونیم این کار رو بکنیم، ولی خب کم کم باید حرکت کنیم، اینه مهم بگیم یک دفعه سال بعد دقیقا اینه که ما میگیم انجام میشه، ولی خب بالاخره محصولی که مورد حمایت قرار نگیریم از حالا اندمانه محصولی که ما حمایت نمی کنیم و در واقع کارهای آموزشی و اطلاع رسانی هم انجام میدیم که در واقع ممنوع هستش، حالا یکی هم بیاد بکاره خب دیگه تو هر سنتی شما بگی خارج از این قوانینی که نصب میشه در زمان یه تعدادی از خارج از این کار میکنن دیگه، ما اون در واقع خیلی استثنایی
هست،
یعنی سال آینده کشت اندوانه ما صفر گذاشتیم ولی گفت در واقع میتونه کشت نشه، حالا ممنوع بایستی به صورت بدی باشه، ما اصلا ما هندوان رو هیچ نوع حمایت نمی کنیم، تو برنامه ما نذاشتیم صفر گذاشتیم، کسی بیاد بگی ما هندوان رو میخوام بگرم زمین میخوام آب میخوام، اصلا ما جز الگوی کشت ما نیست، خیلی محصولات دیگه هست که الگوی کشت نیست، ولی کسی ممکنه که در واقع برای خودش در یک جایی برای خودش انجام بده، جز برنامه ما نیست. یکی هم بحث اینم بگم که 6000
هکتار
خوب بوده، بعضی شهرستان تقریبا 600 هکتار ما گذاشتیم، بعضی شهرستان ها نزدیک بیش از 50-60% شون که هنوز کش شروع نشده در واقع قرارداد بستن که انجام بشه، گیاهان دارویی باز داریم 4000 هکتار،
اما چند سال کهنه رو تعامل استان هرگز محقق نمیشه و زیر
فرمازه است، بله پارسال 1200 هکتار بوده امسال 6000 و ما گفتیم که انشالله پیگیر هستیم که انجام بشه، ما گفتیم انجام بشه و حالا برنامه های تشویقی، برنامه و اگر ببریم به سمت کشاورزی قرار داریم، من اعتقاد دارم همه محصولاتمون باید قرار داریم باشه.
من
نمیدونم، من خبرت اولین بار دارم میشه نمیدونم
چون بگن اگر این کشور اوزا بیاد کشور جا پیدا کنه وارد کنندگان روغن اونا با موشن برد کنند که خداشون کشور رو همه مافیایی است فقط مردم رو مافیایی است
ما من حقیقتش در واقع اصلا با او تعداد افراد محدود کاری ندارم، میگم بایستی ما به استقلال فکر کنیم، بایستی تا اونگه میتونیم در بحث روغن مستقل باشیم. انشاءالله یک فرم تو عمدن انجام خواهیم داد، برنامه خوبی داریم به صورت قرار دادی پیش ادارهدار رو انشاءالله عملیاتی کنیم. من حالا کاری با او تو قسمت ندارم و خبرم ندارم، ما کارمون باید انجام بدیم. آره عرفتم که یک موضوع دیگه که بودش در بحث رسانه ها در بحث آب کش دوم بود، کلان در جامعه کش دوم باعث این بحران آب شده. این کاملا در واقع غلط هستش. این جمله
کش دوم در کردستان ممنوع بود. بله الان سمت شهر همدان شما
بکنم
کشت
سوم رو دارن بردید دوم نه کشت سوم خب من هم خودم مطرح کردم دیگه، میخوام توضیح بدم خدمتتون. کشت دوم اولا که ما مخالفش هستیم و در این راستا خدمتتون میگم که اصلا کشت دوم یعنی چی و راه علمیش چی هست. کشت دوم یعنی برداشت بیش از حد مجاز پروانه. ببینید من قانون توضیحات بندی آب رو دیگه حفظم. ببینید میگه که برداشت بیش از ماده 45 قانون توضیحات بندی آب، میگم که قطع بس میشه آقای این ماده بکنم بذارم که راحت تر باشه. آره این وضعیت عرض کنم که کش دوم توی آنتی چلوانج کانت و زیادرانی ها میگه که برداشت بیش از حد مجاز پروانه ممنوعه. یعنی به یک کشاورز پروانه میدن میگه آقا 20 لیتر در ثانیه، 20 لیتر در ثانیه ضرب داره 60 ضرب داره 60 ضرب داره 24 ضرب داره 80 روز یه عدد کهونی میاد. مثلا یعنی که در طول 6 ماه پس از 6 هفت ماه حالا بسید به نور محصول ما هم که بگیم عددک کجا میاد ما بیادی از همه چی تحلیلی و با مسترن یه عددی میاد مثلا 150,000 متر مکعب. بعد یعنی کشاورز حق داره که این رو برداشت 150,000 متر مکعب بهش مجوز داده شده. حالا در شرایط بحران آب در هر شرایط این مجوز بحرانی در واقع وزارت نیروی ما داده، این حق داره استفاده بکنه. ولی اینکه کنترل بشه در اصل تکنولوژی هستیم دیگه، گفتن برای که ما کنترل کنیم کنترل حجمی نصب بشه. وزارت نیرو کنترل حجمی نصب میکرد یه مدت با هزینه خودش نصب میکرد، بعدش گفت کشاورز هزینه شو بده قیمتا رو هم کنه. حالا یه تعدادی نصب شده یه تعدادی نصب نشده. اون هدف از کنترلی هست که وقتی به عدد رسید کنترل اتوماتیک قطع کنه. خب من کشاورز یک سال میام طبق گذشته مثلا یا میخوام لارج خرج کنم اصلا آبیاری نوین انجام ندم، بگم آب هر به جای 7 روز یک بار بیام 4 روز یک بار آب میدم، یه دفعه میبینم که اردیبهشت ماه کنترل قفل کرد. اصول ممکنه که اگه به شرطی که درست ما رعایت کنیم قانون رو کنترل تمدید نشه. به شرط ببینید اردیبهشت تمام شد محصولش مانده خوش شد یا میره باید بخره یا یک کاری بکنه، دیگه میشه براش تجربه. سال بعد میگه یک کاری کنم بیه اردیبهشت قطع نشه کنترلم برسه تا پایان سال. خود به خود میاد این رو مدیریت میکنه آب مصرفی رو، خب مدیریت میکنه تا کار تمام بشه. ولی اگه قرار باشه در واقع تمدید بشه این حرفا که دیگه قضیهش فرق میکنه. حالا ما با رعایت قانون داریم میگیم. خب این هست که در کشت دوم اگر کنترل باشه اون بهترین وسیله است. اصلا اجازه کشت دوم دیگه نمیده، یعنی در واقع در فصل زراعی آبش به زور میتونه برسه، همون محصولاتی کشت اول کشت کرده رو نیاز آبش تامین میکنه. یعنی این روش فنیه، کنترل کشاورزی نیست که کنترل که در اختیار ما نیست، در اختیار کشاورزی نیست. دوست این توجه داشته باشید، کنترل در اختیار وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ایه. نسبت کنترل، کنترلش که آیا درست استفاده میشه، درست استفاده نمیشه، ما فقط در واقع آب که وارد زمین میشه کشاورزی اون رو انجام میده که تولید بهینه داشته باشه. خب پس به این روش فنی میشه کش دوم رعایت کرد که دوستان آب منطقه‌ای این رو بیان انجام بدن، در واقع درستای بهره برداری بشه و این کار انجام
هر دو طرف اقدام کنیم دیگه، تفاهم نامه باید داشته باشیم.
نه ببینید هر یه دو نیست، دو طرفه نیست.
میده آقای دکتر، شما که استادی اون میده آب میخره.
خب منم همین دارم میگم، اگه بخوام کنترل بشه باید
در اونجا که محدودیت
هست نه به اول کار انجام بده،
اون میده آب میخره.
پس من مشکلاتی
هست؟ نه ببینید یه حرف وزارتخانه یه تجربه داره دیگه. ببینید آب، اصلا آب متولدش آب منطقه‌ایه، ما نمیتونیم اصلا دستکاری کنیم. پروانه کی میده؟ او باید کنترل کنه. پروانه مثلا ما، پروانه اینجا رو صنایع ما میده، ما باید بیاییم سرکشی کنیم، کنترل کنیم. پروانه آب رو آب منطقه‌ای میده، اون باید بیاد کنترل کنه پروانه. ما اصلا نمیتونیم تمدید کنیم، مشارکت کنیم، هیچ کاری. حتی قطع هم به شما نمیتونیم بگیم که آقا چرا قطع شد، قبول کردیم، چون ما قبول داریم که باید آب کنترل بشه. ما هم قبول داریم با عنوان کشاورزی. این علارغم اینها مسئله فنی یعنی بهترین راهکار این هستش، ولی خب حالا امسال ما گفتن یک کشت دوم و غیری حرفا، دوستان ما در همدان و مدیریت بهار آمدن این چاه ها رو ما شناسایی کردیم، 159 تا چاه یک کشت دوم انجام میدادن ما شناسایی کردیم با اسم، مختصات و شماره و همه چی معرفی کردیم. ما فقط در این حد میتونیم انجام بدیم، ما که نمیتونیم که برخورد فیزیکی نمیدونم قانونی که خودمون که نمیتونیم انجام بدیم. ما این چاه ها رو شناسایی کردیم و معرفی کردیم به آب منطقه‌ای که بیاد حالا یا آبشون بر اساس پروانهشون بالاخره طبق قانون هرچون میخواد برخورد بکنه و یا اداره برق میتونه بیاد برقش رو قطع کنه. الان ما گزارش دادیم، رسما نامه دادیم، اینها گفتیم اینها انجام داده میشه که هر کاری که میخواد انجام بشه. یعنی در این روش شاید خیلی قدیمی باشه، ولی باز ما گفتیم دوستان در شرایط بحران آمریکا و امسال بوده افتن داره به روش حضوری در میدان. ما 17,000 بهره بردار داریم همدان بهار، فقط حالا بحران آب بود همدان چهارشون هم جمعه بری شد. این که ما بخواییم بریم تک تک اونها رو انجام بازرسی کنیم ببینیم که دو سه انجام اصلا عملیاتی نیست.
تنها راهه موفقیتتان هم همینه که آجو که شما در این بحرانی که به وجود آمده پیشنهاد بدید کمیته‌های هوشمند کنترلش با وزارت جهاد کشاورزی نیروی نه وزارت نیرو. ببینید پشت صد یه قانونی داره، بعد از صد یه قانونی داره و شما باید از این موقعیت به وجود آمده
استفاده کنید. این آخه فقط قانون میخواد داره مجلس و این کل در واقع فقط همدان که نیست، کلن متولی بهره بر تأمین و انتقال آب با وزارت نیرو. یعنی الان ما این پیشنهاد بدیم آیا بره اونجا تصدیق بشه یا نشه و برای کلی کشور باید باشه، نمیتونه مختص برای همدان. یعنی آب از محل تأمین آب خواهد در آب سطحی کانال اصلی در لیگ یک و دو مال وزارت نیرو آب منطقه‌ای، کانال سه و چهار که میاد داخل مزه مال کشاورزی هستش. این هم خودش مشکل ساز است. ما در جای مختلفم این رو گفتم که یکی از راهکارهایی که بتونیم آب رو کنترل بکنیم مدیریت یک پارچه است که من گفتم و آقای شیخ دارم در جای مختلف من این گفتم آب کل آب از همون ابتدا داده بشه به کشاورزی. میگه نیم 75% 75% آب از ابتدا تحویل کشاورزی بشه، بعد ازش بخوان بگن آقا چرا کش دوم انجام دادی، چرا آب بیشتر مصرف شد، چرا راندمان پایین بود و ما میتونیم پاسخ تو باشیم. ولی این هیتش تا اون مزرعه که بیاد کنترل نصب بشه در اختیار ما نیست. چاه آقا چاهی که داریم تو مزرعه پروانش آب منطقه میده، یعنی ما چاه غیر مجازان ببینیم نمیتونیم مسدود کنیم، ولی مسدود کردن چاه های غیر مجاز در اختیار آب منطقه بید. در باز در شهر همدان بهار کلی نه در کل استان، کل کشور کلی چاه غیر مجاز هست. باز یکی از راه های مقابله با کم آبی مسدود کردن این چاه های غیر مجاز هست که باز در اختیار دوستان وزارت نیرو هست. اینم باز یه راهکار دیگه. یه کلیاتی بود که
59 تا چاه
بله،
149
خب اصلا کار
چه
تعداد؟ نه 149 تا بهره برداری که کشت دوم انجام میدادن ما معرفی کردیم.
چقدر این کمک میکنه به آب شور؟
بهره بردار ها نه چهار در ادامه کار پیگیری هم کردیم که در واقع که انجام بشه. می‌بینیم که همین هم در واقع بیاد جلوگیری شده باشه، عدد خیلی قابل توجهی نیست نسبت به شما. فکر کن تعداد و چاهایی که دارید، تعداد بهره برداری که دارید، درست کردم همدان بهار 27000 میشه، 27000 بهره بردار داره. حالا 150 نفر کشت دوم داشته، ببین چند درصد میشه؟
آقا این
150
همه تو چه
مقدار زمینه شده؟ کمتر از 1 درصد، 1 درصد اونت در کل سال زراعی نبوده.
این 150 نفر مربوط به 16-17 هم به 4 همین هر چاهی چاه مشارکت دیگه بین 8 تا 10 تا بهره برداری، 8 تا 12 تا بهره برداری.
سیب زمینی که در واقع گفته میشه متوسط عملکرد سیب زمینی در همدان 42 تنه در هکتار، 42000 کیلو. آب مصرفیش در قطره 6 تا، خانانی هم هزار خودم اندازه کردم. اگه شک داشتم نمیگم.
آب مصرفی
در قطره 6 تا، در بارانی 7000.
6000 لیتر.
6000 متر مکعب در هکتار. 6000 لیتر 6 متر مکعب. در بارانی 7 تا 7500. خب اگه شما اینو تقسیم بری بکنید 42000 تقسیم بر 6000، بین 6 تا 7 میشه بهره وری بهش میاد. بهره وری مصرف آبش بین 6 تا 7 کیلوگرم بر متر مکعب میشه. پس سیب زمینی محصولی است با بهره وری مصرف آب بالا. بعد عکسش تقسیم بکنیم میشه آبی که به ازای هر کیلوگرم مصرف میشه. میشه 6 میلیون تقسیم بر 42000. 6000 تقسیم بر 42 حدوداً بین 150 تا 200 در هر مصرف در هر کیلو مصرف است. پس اینو خواستم بگم که این اولا که میگه سیب زمینی خرد و برد و خیلی حرفا نیست. سیب زمینی در ضمن غذای قوت قالب متوسط و پایین جامعه است. یک کیلو سیب زمینی در این گرانی که میگم گران شده 15000 تومان چقدره؟ این همین بذاری یک بعد غذای خانواده رو تامین میکنه. پس ما سیب زمینی علارم این حال خود ما در 20% گفتیم کم بشه، ولی خب طوری نباید ما کم کنیم سال بعد یه دفعه سیب زمینی بشه کیلی اصلا یه نایاب بشه. میدونید ما باید تعادل ایجاد کنیم بین کم آبی رو ما قبول داریم، عرض کردن که ما باید با کم آبی سازگار باشیم. همون نیچر بیس سلوشن را کاره طبیعت نبر، طبیعت ما کم آبه، باید آب رو حفظ بکنیم. ولی تولید هم باید انقدر ما نیاریم که بگید یا باید تولید کنن تحقیق کنیم که آب مخوب بشه سال بعد بحران از آب تنمین داشت باشه. از ما دوتا باید با هر انجام کنیم.
ولی اون میشه وارد کنه، ولی آب شور میکنه باشه چطور میشه زندگی کنه؟ نمیشه وقتی وارد بشه زندگی
250
نه خب ایشون میگه که من سوالشون رو میگم، میگه که واسه زمین نگار آب حل بشه. اگه حل میشه با تعطیل کنیم، آیه حل میشه صد حکمتان رو مگه سیب زمینی خوش کرده؟
نه
سالیان سال آقا آب کشاورزی جداست، شرب هم جداست، بس خوشداری
خوش
کرده، بس خوشداری هستش. و این نیست که ما بگیم تعطیل کنیم واردات کنیم حل بشه، نه ما محصول استراتژیک باید تولید کنیم، آب شرب هم باید تولید در واقع داشته باشیم، مدیریت هم در بحث آب شرب باید داشته باشیم، هم در بحث کشاورزی ما بریم به سمتی که محصولی تولید کنیم با آب کمتر، ولی ما نمیتونیم تعطیل کنیم. اصلا نمیتونیم، غذا را ما میخواییم فردا ما دنبال امنیت غذای پایدار هستیم، نمیتونیم تعطیل کنیم. شما میگه وارد کنیم، ولی پس سیاست واردات نیست، توی محصولات استراتژی سیاست ما و استقلال حالا شما در واقع بعد جز اسناد بالادستیه، جز برنامه های اقتصاد مقاومتیه. اولش گفتم شما دوش ندادی برای من که اگه ما وابسته به واردات باشیم چه بلایی سرمون بیاد، ممکن چند سال بیاد سر ندن موقع ما هیچ کار کنیم.
خب اگر هم همین منابع آبی استفاده کنیم
تا چند سال میتونیم؟ آقا سیاست بر واردات نیست. السلام، ما دنبال استقلال در محصولات استراتژیک هستیم، ولی میخوایم بریم به سمتی که با آب کمتر همون رو تولید کنیم. این برنامه این کلیه.
خب همین منابع آبی چند سال تا چند سال آینده
داریم؟ سیزن. اگه قرار سوال کنیم به این ترتیبی پیش بریم. خب دوستان اگر سوالی دارن ما نیم ساعت وقت داریم.
دوستان دقت بکنن، سوالی که حالا سایر دوستان مطرح کردن بس اون بهره‌وری گلخانه ها آقای دکتر فرمودن 10 تا 20 برابر تولید افزایش پیدا می‌کنه. آره درصد نیست، 10 تا 20 برابر افزایش تولید، 10 تا 20 درصد کاهش مصرف آب. این دوتا با هم قاطی نشه.
دوستانی که میخواد سوال مطرح کنه خواهش
میکنم،
خواهش میکنم دست بلند کنم. دوستانی که میخواد سوال مطرح کنه که این ساعت هم با پرسش و پاسخ شده در خدمت شما باشیم.